بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون که در رابطه با مطلبی که دیده سرود در باره شرک در خالقیت و در ایرانیان قدیم و در مذهب زردشت که در دست ایرانی ها بود، شرک در خالقیت یعنی عالم هستی را دو شاخه‌ای حساب کردن، یه شاخه شاخه خیرات که خالقش مثلا یزدان و یه شاخه شروع و بدیها که خالق اهریمن باشه. در رابطه با این صحبت گفتیم هر چند که مذهب زردشت را یک کتاب مقدسشون را که کتاب الفتاح باشه خوب ازش نفهمید، آیا راستی مبدع عالم را دو تا میدونستن یا یکی؟ اما قدر مسلم که خلقت را دو شاخه‌ای میدونستن، یه شاخه خیرات و یه شاخه شرور، و گفتیم زردشت هم نتونست یه عقیده را از دل ایرانی ها بیرون کنه، بلکه خودش هم رنگ این عقیده را به خود گرفت. تنها اسلام بود که در ایران که اومد و تنهاییت در خلقت را از بین برد. در رابطه با این مطلب ممکنه ایرادی گرفته بشه که نه، اسلام هم همه دو شاخه‌ای بودن داره. منتهاش اسلام به نام خدا و شیطان تعبیر میکنه، اونا به نام اهریمن و یزدان تعبیر میکنن، و الا جان و روح مطلب که دو شاخه‌ای دستگاه خلقته هر دو با هم یه نواخت. پس یکی عیب دو شاخه‌ای عیب اسلام هم هست، و اگر عیب نیست پس در دین زردشت از جهت عیبی درش نیست. ممکنه که هر گفته بشه، شاید هم شده باشه، بنده نمیدونم. حالا در جواب چنین شبهه‌ای باید وقتی حساب کرد اسلام و قرآن که خدا میگه و شیطان میگه، آیا شیطان را به عنوان یه موجودی که یه قسمت خلقت دستگاه هستی به دست اونه، آیا شیطانی که قرآن میگه و در مقابل خدا یه انانیتی به خرج داده، یه تکبری به خرج داده و موجب رانده شدن خودش شده و قولم داد که بنی آدم را منحرف کنه، آیا این شیطان که خدا معرفی کرده به جور معرفی کرده که یه قسمت عالم را این شیطان خلق میکنه؟ آیا جور معرفی کرده؟ یا معرفی که از شیطان شده مسئله که در قرآن شریف به عناوین مختلف یکی تحویل تحویلات شیطان، یکی تحویل که شیطان در اون مرحله که ما بنی آدم میخواییم از روی فکر و شعور خودمون کاری را انتخاب کنیم و روشی را پیش بگیریم، اون موجود که به نام شیطان خونده شده اینجا یه نقشی داره، و اون نقشش اینه که کارای بد را به نظر ما زینت میده. ما میخواییم بگیم که شیطانی که قرآن معرفی میکنه و نقشی که داره فقط همین که در مرحله کارای اختیاری مرحله هستی از هستی که مربوط به ما نیست، کوه هست، صحرا هست، خورشید هست، مار هست، ابری هست، سمومات در هوا هست، درنده ها هستن، گزنده ها هستن. خوب و بد، چه خوب از نظر ما، چه بد از نظر ما، اونا را هیچ وقت در قرآن اسلام به شیطان اسم داده نشد. خود ما هم مراحل قبلی را که طی کرده، مثلا به قول مثنوی از جمادی موزه نامی شده، از نما موزه به حیوان سرده، مراحل طی کرده. اون مایه وجودی ما، ماده وجودی ما مراحلی را طی کرده تا نطفه ای شده، در مستقری قرار گرفته، جنینی شده و تکاملات طبیعی پیدا کرده تا به دنیا آمده. در دنیا و تکاملات جسمی و روحی اینا رو پیدا کرده. در اینجا ها این مراحل را در قرآن شریف به غیر خدا به کسی اسناد نداده. فقط در یه مرحله ای که در اون مرحله ما مثلا ترنوشت خودمون باید به انتخاب خودمون پیش بگیریم، که به مرحله رسیدیم که میتونیم فکر کنیم، میتونیم پشت روی کار را ملاحظه کنیم، در این مرحله جناب شیطان نقشی داره و اون نقشش را در قرآن شریف اسمش رو گذاشته تزیین. که خود این مطلب خب بحثی که اساسا شیطان تسلطش بر بنی آدم، حالا خود شیطان چه جور وجودی است، ما حالا بحث مخارج. آیا نحوه وجود شیطان مثل یه موجود جدای از ما و مثل یکی بیاد از خارج دیگه کلانی همرو نرده است، مثلا این دست بده یا غیر داله از ما مثال، آیا وجود شیطان نسبت ما یه همچی جوریه، یا اینکه شیطان یه جور وجودی که در اندرون هر کدام از ماها یه شعبه داره، یه بنگاهی داره. حالا چیزه مانه قوه واهمه در وجود ما، قوهی که همواره با قوه عقل مبارزه میکنه. حالا ما کار ندیم که وجود شیطان وجودید، اما در مرحله کارایی که ما به اختیار میخواییم انجام بدیم، اون وقتی که فکر میکنیم که این کار بکنم یا نکنم، که علمای یعنی فلاسفه در باب معرفت و نفس یا در باب اراده و اختیار میگن، اختیار که میکنی یه کاری را یه مبادی داره. اول تصور جنابالی که حالا امروزم رو دیده میشسته، اگه در تصورتون نایمده بود اومدن اینجا نیمه، اول تصور. اگر اینقدر مشغله داشتی که از توی فکر این نیمه دید، توی فکر اومدن اینجا نیمه دید نیمه، اما حالا خود به جور شده در تصور دون اومده. دنبال تصور ضرر و نفعش رو ملاحظه کرده ای. حالا ولی طریعا، حالا بسه خیلی محبلیان اونست، طریعا ضرر و نفعش دیگه خود با کارا دیگه دون که مزاحم نیست. حالا خود کتابی خونده می شده، ممکنه که چیز استفاده بشه، تحقیق به فایدهش کرده. بعد در اثر تحقیق به فایده شوق پیدا کرده، این شوق شدید شده و عضلات نظم تحریک کرده. وقت علما میگن، علما یعنی فلاسفه میگن، این شوق عجیب، این شوق مؤثر، این اراده. به قول حاجی سبزواری میگه عقیبدا اون در کنال ملازما شوقا مؤکدا ارادتا سما. حالا این شعر عربی است، یه دنبال دایی، دایی چیه؟ درک ملازم، دائم پیدا تردیدی کار انجام پیدا کنید، این است که در تردیدی با وجود دو ملایم با به طبع بود دنبال ادایی شوق عقیدی پیدا کرده، این شوق عقید شما رو تحریف کرده به جانب عمل. اینا میشه مبادی اراده، که اراده هم این شوق عقیده و این مبادی داره. از کجا شروع شده؟ به تصور، دنبال تصور رسیده این کردن به نفع ضرر کار و نفعش براتون راضح شده، شوق پیدا کرده و این شوق حسی شده میشه اراده. وقت این شیطون هر خودکاسته گری داشته باشه در این مرحله، راضح در همین مرحله اختیار، که دلیل برای که ما در کارمون اختیار داریم همینه که قول محسنی میگه این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای تنم. گر نبودی اختیار این شر که در این دریق و فکرت و آزر که زد و استادان به شاگردان شد خاطر از تدبیر سرگردان شد. اینه که در اندرون خودم احساس میکنید، مثلا بنده در این که قدم کوتاه‌تر از شما هیچ وقت فکر نکنم، فکر کنم من کوتاه‌تر از شما باشم یا نباشم، شما فکر کنید بلندتر از من باشی یا نباشی، اینا به اختیار خودمون نیست. در این که قلبمون حالا داره کار خودشو میکنه، قلبمون ضربان داره، حالا یا معتدل یا غیر معتدل، جهاد حاضرنمون قضایی که زهر خورده حالا مشغول فعالیت ها خودشه، این بسید چیزی که فکر نکردم از غذا همینه، روی چیزا ما فکر نداریم. اما بیاییم که این مسجد یا معیار این فکر داریم این کنم یا اون کنم، این خود دلیل اختیار است. اینجا که اختیاریت وقتی میخواد محقق بشه، آقا شیطان می اختیارانندمون به اطلاعی جوری که در اینجا که میخواییم بعد تصور کار فواعد را در نظر بگیری، وقت در فواعد فائده به رخ میکشه، بسا بر بدترین کارها یه عنوان حتمی میده، یه عنوان پسندیده میده، جالبش قرار میده دو کار را. وقت از این جالب قرار دادن در قرآن شریف اسمش شده تزیین. از قول خود شیطان در سوره نحل خدا ایدو نقل کنه که میگه وقتی رمده درگاه خدا شد میگه که رب به ما اغزیتنی لعوزینن لهم فی الارض و لعوزینهم اجمعین. پروردگار خدا حالا که من منحرف شدم پدر این بنی آدم رو در میارم، چیها میکنم؟ لعوزینن لهم فی الارض در روی این زمین تزیین میکنم براش، وقت در اثر تزیین لعوغویان نهم ازمین همه رو گمراه میکنم. این اینجا حلمون بده به طرف کار بد، کار بد رو جوری قرار میده که مثل گوسفند که دنبال علف میره، ما این کار بد به نظرمون جالب میاد. از تزیین معنای تزیین اینه که یه جسمی را، یه چیزی را، یه امور یا خصوصیاتی را به او وارد کنی که در نظر ادراک جالب و پسندیده بیاد. اینم دستوری داره که ما قوای ادراکی داریم، بعض قوای ادراکیمون یه احساسات ظاهرمونه، چشم، گوش، چشم که قوه بینایی، گوش قوه شنوایی، قوه لامسه که حس تاوایی به اصطلاح، حس چشایی که میکشید، حس بو کشیدن، اینها اینا ادراکات ظاهری ماست، ولی عقل و وهم و حافظه و اینا قوای باطنی ماست. و در اثر داشتن این ادراکات خود چیز خارج از وجود خودمون اگر یه خصوصیاتی داشته باشه که وقت در نظر ادراک ما حسن واقع بشه، اونو بهش میگن زینت. اگه ما چشم نداشتیم، بگم نقشه قالی نخفرن بهتر از نقشه بیلوش، این حق مفیه. پس نقشه قالی نخفرن زینت مزیم ترد تا این نقشه بیلوش، که بعدن سه چشم داریم. وقت یه خصوصیت در او هست که وقت در مسیر چشم متواقع میشه جالب میان. مثلا مثل خوب فردید که عروس و برای داماد زینت میکنن، یعنی یه خصوصیات در اون میارن که وقتی دوباره چون چشم داره جالب میان. اگه دوباره کور باشه دیگه میخواد صورت مثلا عروس سیاه باشه، میخواد چیزی باشه برق میکنه. دیگه تصدیلت عبارت روید که بگو شیع مزین یه خصوصیاتی بدن که از این طرف یه حسی هم باشد ببینه تا بشه به اصطلاح این شد تزدیل. و یه دفعه هست که در نظر حس باطن مزین میاد، در نظر حس باطن که تو آیه شریفه تو سوره حجرات هست که لکن الله هست حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، که خداوند به وسیله دستگاه وحی و نبوت ایمان و کارای خوب و به نظر ما محبوب قرار داده و به نظر ما زینت داده. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، تزیین کرده هم تبلیغاتی که از ناحیه خدا درباره کارا خوب شده، به نتیجه در نظر عقل و وجدان ما مورد پسند واقع شده. و شیطان به عکس کارای بد را هم عنوان حسن بشیده. من معمولا یه مثال داشتم، این برادرای یوسف که خواستن یوسف رو بکشن، نگفتن این یوسف کشتنه که گناه باید کرد. ببینید چه جور فکر میکنه، میگن لیوسف و اخوه احب و الی ابینا منا و نحن عصبه. این دور دارن تیریزی طرز تفکر که یوسف و برادرش بنیامین پیش پدر ما محبوب تره، و حالی که ما قوی تریم، ما نون در آورد تریم. ان ابانا لفی ضلال مبین، پدر ما در گمراهی واضح هست. حالا چیکار کنی؟ راشتی چیه؟ اقتلو یوسفا، نخشی بیدی کن توی مجلس توتعه شون دودگی بود که اقتلو یوسفا عوض رهوه و عرضان یخل لکن ورد عبی کن سم تکنو من بعده قوم انساله. لازمان ترد تفکر که خب این یوسف اولا پدر ما اشتباه کن، نباید اینو بیشتر دوست بدار. و حالا پس درمونه که چیه؟ این یوسف رو یا مباز کشته یا مثل آشغال یا انداختی. طرح به عربی همون چیزا پخته که طرح میکنیم، یه پوست خیال طرح میکنیم، به اصطلاح این طرح، این هم یه توهینی است. این یوسف رو مباز کشته یا انداختش دور، که وقت این نتیجه داره یخل لکن وجه و عبی کن، وجهه قلب دلمون، دل پدرمون، وجهه قلب پدرمون محسوس به ما میشه. و اگه بود به گناه آدم کشی اون هم عیبی نداره، ثم تکونم من بعده قوم صالحی، بعد از قضیه توبه میکنی قوم صالح ها. چی بینید؟ این طرز تفکر داره بدترین کار را توجیه میکنه، این تصویل شیطانی که در قرآن شریف به نام تزیین تعبیر شده، که بدترین کار را به واسطه منطبق کردن یه عناوینه که در نظر عقل پسند میاد، مثل همون صورت کریه و زشت را به وسیله رنگ روغن مثلا جلوه بدن به اینطور چیزا، اینجا کریه ترین امر را به واسطه عناوین حسنه خوب جلوه بدن، وقتی اسمش به تزمین لطفاً. حالا خود این بحث که نقش شیطان در اعمال انسان چگونه است به خودش برای بحث مفصل بره، اما ما به اندازه احتیاج در این بحث که یک کسی بگه که او عیبی که در مسلک زردشتی ها بوده دو شاخه‌ای دستگاه خلقت، همون ایوان در خلاصه متن اسلام هست که خدا و شیطان، فقط اسم عوض شده. اونا گفتن یزدان و اهریمن، شما میگوید خدا و شیطان، ولی ما جوابمون نیست که تو شیطانی که ما میگوید و قرآن معرفی میکنه، عمل او عبارت از این باشد که یه شاخه هستی به دست اونه، هیچ وقت اجور نیست، بلکه در مرحله اختیار اینجایی که بنده و شما و جامعه و اینا سرنوشتمون از به بعد که علم داریم و با شعور کار میکنیم، باید به انتخاب خودمون سرنوشتمون رو در نظر بگیریم، شیطان اینجا میاد هر وقت. و این میادم حالا هم که لحظی سهمه شده و الا این مربوط به اون بحث که وجود شیطان نسبت به وجود ما چه جور وجودیه؟ آیا نظیر یه آدم منحرف انسی که گاه میاد به ما رو میخواد منحرف کنه، اونم یه وجودی جدای از ما و میاد ما رو میخواد منحرف کنه، کما که از طرف ملک هم که به گوش قلبمون میخونه، اونم یه موجود خیر جدا و میاد ما رو میخواد به راه صداد و داره. آیا اینجوره؟ یا اینکه مطلب بالاتر از این هست، اینها وجود شیطان یه جور وجودی که تو باطن هر کدوم هم یه شعبه داره. روایات داره که ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرد دم، همچنان که خون در رگ و پی ما در جریانه، قوای شیطانی و شیطنت هم هست در واقع. حالا این اتفاق ندارید، اما عدالتا این جهت که نقش شیطان در خلقت ما و خلقت جهان هیچ نقشی نداره، بلکه نقشش فقط در مرحله اختیار، اونجایی که میخوای در طبق مبادی اختیار که گفتیم تصور تصدیق به فایده، اینجا که در تصدیق به فایده همین طرزی که حالا گفتم در فکر برادرای یوسف که اقتلو یوسف عبدالو یوسف رو بکشید یا ترهش کنید، یه خاصیت داره، خاصیتش این است که یخل لکن وجه و عبی کن ثم تکون من بعد هی قوم صالحین. این نقش شیطان، بنابراین نه با رجوع کردن به قرآن درباره معرفی شیطان ما میفهمیم که نه خدا و شیطان از زمین تا آسمون فرق داره با اهریمن و یزدان. اونا اهریمنی که میگفتن به عنوان یه موجودی که در دستگاه خلقت یه قسمت موجودات رو او خلق میکنه، ولی شیطانی که ما میگوید حساب خلاقیت نیست، حساب تزیینه. در سوره سبا قصه این هم کنه گفتگوی حضرت سلیمان با هدهد با شنفر، و حضرت سلیمان فرمود مالی لا ار الهدهد ام کان من الغائبین، چه شده که هدهد رو نمیبینم، یا این من این بینمش یا غایبه. همون موقع هدهد حاضر شد و با سلیمان گفتگویی دارد و اطلاعاتی میده به حضرت سلیمان راجع به مملکت سبا، که اون وقت قیلیت مملکتشون او زن بوده که تو تاریخ ها به نام بلقیس. وقتی هدهد از اوزاران بود که اطلاع میده، میگه که انی وجدتم رعتم تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم و جدتها و قومها لیحسدون به شمس من نور الله و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. یه حقیقتی رو از زبان خودت، حالا این سخنرانی و حضرت اینا چجوری این هم به خودش بحث نظر که موسی با حضرت سلیمان صحبت کرد، اینا حالا کار ندید، اما اگر مثلا اینجوری هدهد میگه و من یافتم این به صلاح این مملکت را که امرات هم تملک را یه زنی سلطان اینا بود و اوتی هست من کل شهر از دم و دست دم و دستای سلطنت هر چیزی بهش داده شده بود و لها عرش عظیم براش یه تخت سلطنت بزرگی بود و جد بر یه و جد توها و قومها ها یخدون الشمس من دون الله یافتن این زن را و قومش را که سجده می کردن به خوشی اما خدایی دانل سجده می کردن و زین لهم الشیطان و اعمالهم این خوب رمز تسلط شیطان فهمده یه زین لهم الشیطان و اعمالهم شیطان اعمال اینا را به نظر اینا زینت بده اعمال بعد زینت بده حسد به هم این سه همه دردی اطلاعی سه پرته بودن یعنی در اخر ترجیم حسد به هم همه سبیل اونا رو مانع شده از راه راستی که باید برن فهم لا یحفظ یا نبی الله به نتیجه اینا هدایت بشه نیستن اینا که کاراشون صد در صد درست میدونن خب آدم اول وقت متوجه به عید بشه که در مقام اصلاح برمیاد اگه متوجه به عید نشه در مقام اصلاح برمیاد نه اینی که کارا خودش صد در صد صحیح میدونه خب عید میدونه که بخواد اصلاح کنه که خوب فهمیده لذب زجن لهم و شیطان و اعمال هم حسد به هم هم سبید فهم لا یحفظون پس اینا هدایت بشو نیست که معرفی سجالتا قرآن از شیطان و عمل شیطان میکنه حالا از این کتاب نگاه کنید صفحه 79 شیطان ممکن است تصور شود که اگر در آیین زردشتی فکر تنوی یزدان اهریمن وجود دارد در دین اسلام هم عقیده خدا و شیطان به صورت دو قطب مخالف یکدیگر مطرح چه فرق است میان اهریمن کیش زردشتی و شیطان دین اسلام اسمش عوض شده میان اندیشه اهریمن در کیش زردشتی و آیین مدائی و اندیشه شیطان در آیین اسلام حالا از اینجا این متحری جواب رو شروع کنم تفاوت از زمین تا آسمان است ما شیطانی که در دین اسلام گفته میشه ما دیدیم چه جور معرفی کنیم این مطلب نیازمند به توضیح مختصری در تعلیمات اوستایی از موجودی به نام انجر نعمیو یا اهریمن نام برده شده یه همچی اسم و حالا ندونیم که اینو مبدع حساب تدرسی نکرده اما خلقت همه بدیها و شروع و آفات و موجودات زیون آور از قبیل بیماری ها درنده ها جزنده ها مارها عقرب ها و همچنین زمین های بی حاصل خشک سالی و امثال آنها به اون نسبت داده شده است نه به آهورا مزدا که خدای بزرگ است و نه به سپنت نعمیو که رقیب انجر نعمیو از بعضی تعلیمات اوستایی ظاهر می شود که اهریمن خود یک جوهر قدیم ازلی مانند اهورامزدا و به هیچ وجه آفریده اهورامزدا نیست اهورامزدا او را کشف کرد ولی او را نیافت که از بعضی تعلیمات اوستایی اما از بعضی تعلیمات دیگر اوستا مخصوصا قسمتی از گاتاها که معتبرترین اجزاء اوستا روشن می‌گردد که اهورامزدا دو موجود آفرید یکی سپنس نعمیو هرم ضبطشو میدن یا خرد مقدس و دیگر انجر نعمیو یا خرد خبیر اهریمن و به هر حال اون که از اوستا ظاهر می شود اما نباید باشند وجود اینها سبب نقص عالم شده. به قول جسدی تخم نقص و قطار کشتند و این سرور به هیچ وقت مخلوق آهورا مزدانی شد بلکه مخلوق اهریمن هست. خود اهریمن مخلوق آهورا مزدان باشد و خواه نباشد. پس به هر حال اهریمن خالق و آفریننده بسیاری از مخلوقات جهان است. قسمتی از جهان آفرینش جزء قلمرو او و او خود یا یک اصل قدیم ازلی است و شریف و مماثل اهورامزدا در ذات یا مخلوق او ولی شریف او در خالقیت. که ما حاصل نظر اوستا. ولی در جهانبینی اسلام اساسا جهان و موجودات جهان به دو دسته خیر و شر منقسم نمیگردند. در جهان آفریده‌ای که نباید آفریده شده باشد و یا باید آفریده شده باشد بله؟ یا بعد آفریده شده باشد وجود ندارد. همه چیز زیبا آفریده شده به او آیه طریقه الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ رو گفتید. یه آیه میگه که خالق و کل شد خدا خالق هر چیزه، یعنی یه چیز که خدا خالقش نباشه نیست، یکی دیگه خالقش بشه. و از این طرف هم میگه الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. خب پس از نظر جهان دینی اسلام در جهان آفریده ای که نباید آفریده شده باشد و یا بد آفریده شده باشد وجود ندارد. همه چیز زیبا آفریده شده و همه چیز به جا آفریده شده و همه چیز مخلوق ذات احدیت. پس شیطان چی کاره؟ قلمرو شیطان تشریع نه تشریع. تشریع اونجا که باید کرد و که نباید کرد در اینجا شیطان نقش کنه. شیطان فقط در وجود بشر میتواند نفوذ کند نه در غیر بشر. قلم روی شیطان در وجود بشر هم نیز محدود است. اونم که هم معرض میتردن از اول وجود اون شیطان هیچ حالت نیست. وقتی که جزء خاک بود، اون وقتی که جزء نباتات بود، اون وقتی که غذای پدر و مادر اون واقع شد، اون وقتی که جزء خون اونا شد، اون وقتی که نطفه شد، اون مراحل همچنین اینجاها هیچی شیطان در وجود ما نقشی ندارد. اون وقتی که رسیدیم که عقل پیدا کردیم، فکر پیدا کردیم، یا الله، حالا باید در زندگی آینده زندگیمون خودمون در دست بگیریم، به فکر و انتخاب خودمون اینجا که شیطان میدان عمل پیدا میکنه. اینجا به قولشون که قلمرو شیطان در وجود بشر نیز محدود است به نفوذ در اندیشه نه تن و بدن او. نفوذ شیطان در اندیشه بشر نیز منحصر است به حد وسوسه کردن و خیال یک امر باطلی را در نظر او جلوه دادن. که بنده شرحی بودن قرآن این معانی را با تعبیرهای تضمین، تصویر، وسوسه و امثال اینها بیان می‌کند. و اما این که چیزی را در نظام جهان بیافریند و یا این که تسلط تکوینی بر بشر داشته باشد، مثلا بگوی دندونمون چهر خودشی مردشی شیطان رو درستان کرده، نه این مربوط به او نیست. تسلط تکوین یا پنبامون آفیش بگنه مردشی شکل نیست، نه این نیست. یعنی به شکل یک قدرت قاهره به توانت برگزیده و سرمسلط شود نه و به توانت او را بر کار بعد اجبار و الزام نماید، از حوزه قدرت شیطان خارج است. تسلط شیطان بر بشر محدود است به اون که خود بشر بخواهد، دست اراده است به او دهد. اگر خودت که خلاصه اعلام آماده ای کردی که به تش هر که صدوری مسیح فرمانه و اون خود فرماستی میکنه، انهو لی حالا این انهو لی سلهو سلطانون علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. به درستی که انهو یه درستی اون شیطان نیست برای تسلطی، لی سلهو سلطانون سال ترجمهشون که نیستن، همانا که شیطان بر مردمی که ایمان دارن و به پروردگار خویش اعتماد و اتکا می کنند تسلطی ندارد. تسلط او منحصر است به اشخاصی که خودشون آخره باید که علال لذونه یا تولونه، اونایی که شیطان به عنوان سرپرستی می پذیرند. توجه دارید و شیطان تسلط بر اونا داره که تو آیت های کرسی هست که والذین کفروا اولیاءهم الشیطان یخرجون هم من نوره، اولیاء هم طاغوت یخرجون هم من نوره لذرونه. خب میگه که تسلط او منحصر است به اشخاصی که خودشون ولایت و سرپرستی شیطان را پذیرفته و میپذیرند. قرآن از زبان شیطان در قیامت نقل میکنند که در جواب کسانی که به او اعتراض میکنند و او را مسئول گمراهی خیلی سازن میگوید. قبل از این آیه مطلب است که از آیات قرآن استفاده میشه که جهنم یه جهنم نشکلات که دیگه بدتر از بد این است که اهل جهنم با هم دعوا هم میکنند، با هم ناپایدارند. روایت داره که بسا یه جهنمی میگه به مالک دوزخ میگه یه این پهلوی منه عذابشو برداری بیداری دو عذاب من این پهلو من نباشه این قصه هم خوب هم این دو چیزا رو این خواهد. آیه میگه کلما دخلت امتان لعنت اختا، هی هر جمعیت وارد میگه او میگه آسیب که جونه خون داره میگه او میگه مرد کامه ما خود شما رو مجبور کردیم، خودتو متملل بودیم، ساپلوت بودیم، مثلا خلاصه یه جنگیه حوصلا دارم سر میره وقتی دعوا میکنند و این طور چیزا. و یه عده من میپرم به پراپوستین شیطون آسیب به تدون تو بگیره تو ما رو عرض کردیم، شیطونم برایش این سخنرانی میکنه. حالا گوش بده، حالا این ای قسمت حالا سخنرانی شیطان است برای اهل جهنم. حالا اولش میگه و قال شیطان لما قضی الامر، شیطان وقتی کار کازه بود همه رو سندن یکی سال رزر کردن نشستن، لما قضی الامر کار که کار گذشت و سخنرانی کنه یک ان الله وعدکم وعد الحق، خدا براتون وعده داد، وعده های خدا حق بود، عقل شما میرسید که وعده های خدا هست و وعدتکم و اخلاق منم وعده میدادم، وعده های منم خلق بود، اونم عقل دون میرسید تا اینجا که و ما کان علیه علیکم من سلطانه و برا من بر علیه شما تسلطی نبود الا اینکه ام دعاتو کن صدا دون دادم شما مجابت کرد، الا ام دعاتو کن پس حجب کنی دعوت دون کردم شما مجابت کردید، فلا تلومونی ولومو انتو تکام، مرا ملامت نکنید بلکه خودتون را ملامت کنید. به این ترجمهش هم آیه متحریم ارسی جدیه خودتون میخونید خواهده کردید فلسفه و حکمت این اندام. و حالا اینجا سؤالی پیش میاد که خب خیلی حالا ما تذیرفتیم، یعنی پایین جا جواب اون توهم دیجا یک سی خیال کنه که خب اسلام هم در تنویت در خلقت با ضربه فرق نکرد، اونا اهریمن و یزدان میگن، اینا خدا و شیطان میگن. ما جواب داریم که نه، به عشق و به صبوری هزار فرسنگر ازالتا نه، شیطان را که ما میگون این دوری که قرآن معرفی میکنه نقشش همه در مرحله اختیاره، پس خلقت ملقتی به دست شیطان داده نشده، موجودی را بیافرین نده، حتی دست خود ما هم که بر ما تسلط داریم، مثلا بگون که یه گوشه یه عصب از اعصاب وجودی ما را مثلا شیطان خلق کرده شد این نیست، نه هیچ در خلقت ما هیچ نفس نداره، فقط در مرحله اختیار نفس، در مرحله تکوین نفسیم. خیلی جواب او حرف داده شده منتاش، حالا این یک سؤالی حرف میشه که خب آقا خدا پس اینو اووردی سکای که ما رو منحرف کنه و بسید که ایجاد انحراف کنه، دو اینجا که اگه اون نبود ما سیر طبیعی خودمونو می کردیم، اینها اینو خلقت کردی و وقت ما میخواییم راه راست بریم اینجا کسی راه بریم و اگه کسی وقت منحرف میکنه چرا؟ این سؤال یکی شما وقت ما خواهیم گفت که خود این هم نقصی داره در تکامل، ما استعدادهای درونیمون رو بیفته همچنان که هر موجودی تا در فشار عوامل متضاد واقع نشد شکوفان میشد، اینها همچنین امور نهفته در وجود ما خلاصه حالا یا در جانب سعادت یا در جانب شقاوت تا قوای مزله نباشد قوای حاضیم به کمال نمی‌رسد. حالا این سربسته تفصیلتون که حالا سربسته